مشکل بگوید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
بعضی از ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان میگویند دو ماه پیش وایه اولین واکسن استرازنکا را گرفتند و از آن وقت این جانب نمیتوانند وایه دوم را بگیرند. به گفته آنها این نوع واکسن در ولایت تمام شده است. ریاست تندرستی بدخشان اطمینان میدهد که مقدار نوبتی واکسن استرازنکا در آینده نزدیک دسترس میشود و واکسن زنی ادامه خواهد کرد. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. گلسر اقداد و ساکن 70 ساله شهر خارق یکی از آنهایی است که بنابر سن و سال و داشتن بیماری های مزمن اولین شده واکسن استرازنکا گرفت. دو ماه پیش وایه اول را به گفته و خویشاوندانش در مسکو تلفنی به او گفتند که این روش عجیب است، زیرا در بین وایه اول و دوم واکسن فاصله 20 روز موجود است. زن می ترسد که فاصله طولانی بین واکسن های یکم و دوم می تواند ثمره بخشی کم داشته باشد. اما به گفته کارشناسان فاصله حد اقل بین واکسن ها 21 روز است. شما می توانید پس از این دوره وایه دوم گیرید، اما فاصله می تواند حتی 6 ماه باشد. بهتر است که واکسن دوم را در یک دو ماه گذرانید، شهر داد عبدالله دولتوف، پزشک تاجیکی مقیم مسکو. گذشته از این، طبق یک تحقیقاتی که در مجله طبی زلانست نشر شده، ثمره بخشی وایه دوم واکسن استرازنکا پس از 12 هفته وایه اول 81.3% افزایش یافته است. این نتیجه یک قطار کشورهای اروپا را وادار کرد که فاصله واکسن های خود را تغییر دهند. روند امگذرانی آماوی بر ضد کرونا ویروس در ولایت بدخشان پس از آنکه 50,000 وایه واکسن مادرنا در آخر ماه ایول به منطقه وارد کرده شد ادامه یافت. در جلسه نوبتی ستاد در مورد پیشگیری پنشوی کووید 19 رئیس ولایت یادگار فیضوف گفت پیش از همه طبیبان، پیرانسالان، اینچنین کارمندان سودا و خدمترسان واکسن زده می شوند. وی گفت قبلا با کمک وزارت تندرستی به منطقه بیش از 5,000 وایه واکسن استرازنکا نیکا آورده شده بود. در مرحله اول آدمان سنشان از 60 سال بالا و کارمندان طب واکسن زده شدند. فیضوف نگفت که آیا مقدار نوبتی واکسن مشابه به منطقه آورده می شود یا نه. سردار ریاست تندرستی ولایت بدخشان فرید مظفرف در یک صحبت کوتاه تلفنی با رادیو آزادی گفت روزهای نزدیک باید به منطقه 5500 وایه دیگری واکسن استرازنکا آورده شود. این مقدار برای آنهای پیش بینی شده است که الکی وایه اول را گرفتند.
من گدای کوچه های شهر زیباید شوم، من ادای دخترانی چشم شهلایت شوم، من گدای کوچه های شهر زیباید شوم، من ادای دخترانی چشم شهلایت شوم. چشم شهلایت شوم، من گدای کوچه های شهری زیباید شوم، من ادای دختران چشم شهلایت شوم. We'll be right back. عشق برد فرشته بر پاکی ما، گرد کند ننگ زیب باکی ما، گر عشق برد فرشته بر پاکی ما، گرد کند ننگ زیب باکی ما. ایمان با سلامت به دری مرگ بره، احسن زهی چستی و چالاکی ما. ایمان با سلامت به دری مرگ بره، احسن زهی چستی و چالاکی ما.
پیوندان تاجدین خلاف، سربازی که هنگام دیدبانی بینای دادستان کلی تاجیکستان به هلاکت رسید، به فرضیه رسمی مرگ او باور ندارند. با اطلاع مقامات او خودکشی کرده است. نزدیکانش در دهه اندروب کلاب میگویند حقیقت را دانستن میخواهند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان احمدزاده شنوید. در دادستان حربی منطقه کلاب گفتند تفتیش پرونده مرگ تاجدین خلاف ادامه دارد، اما جزئیات ندادند. پیشتر یک منبع رادیوی آزادی در دادستان کلی تاجیکستان گفته بود که 4 تیر از زیر منهش زده از سرش بیرون شده است. تشخیص ابتدایی حادثه را خودکشی نامید. هنوز معلوم نیست چرا این کار را کرده است. درباره مرگ سرباز در بینای دادستان کل رادیوی آزادی روز 17 ایول خبر داد. نزدیکانش میگویند او ماهی می امسال مجبوری به خدمت حربی برده شده در یکی از واحدهای گارد ملی خدمت میکرد و 12 ایول شب فاجعه یکی از محافظان بینای دادستان بوده است. ستاره خالوه مادر تاجدین خالوف به رادیوی آزادی گفت:
او بچه ما پوش مای با ای طرفی ای با ای تاریخی ای هوتگیری هفتون دا قپیدن بردن بچه ما را ابلا و کدن بردن. ای را پویسکا به خونه را نمی اومد، همی یک بر اومد پویسکا گرفتن بردنش. ای کمین سی همو چی نگذشت اسکاری دیگه اینا 26 ساله شد بچه ما دانشگاه را بود کرد ابلا همی فقط ابلا و غم دودی را ای را پویسکا نمی اومد.
به نقل نزدیکان تاجدین خلافی 26 ساله دانشگاه کلوب را ختم کرده یک سال پیش خانه‌دار شده بود و هنوز دخترش یاسمان به دنیا نامده به سربازی رفت. همسرش حلیمه قربانوا میگوید تاجدین خلاف شکایت کرده بوده است که خدمت سربازی خیلی سخت میگذرد.
از طریق تلفن یگان گپ چه نگفته بود. وقتی که با رخصتی اومده بود خانمون اومده بود رو تقریبا روز 14 پیش از خدمت رفتنش، همه عذابایی که در خدمت دادنش، دمبلو زدنش، تا سانچست یمو چست برتافتنش برای تحت نظارت دکترها بسته دا اوجه که میگفت که نگام نمیکنند.
نقل کرد خانم قربانوا. بعد رفتاری با سربازان که در بعضی حالات به معیوب شدن و یا مرگ جوانان در قسم های حربی می انجامد یکی از سبب های اساسی سرکشی اکثری جوانان از خدمت در ارتش گفته می شود. مقامات با چنین نتیجه گیری ها راضی نیستند. حالا که تحقیق پرونده مرگ سرباز تاجدین خلاف ادامه دارد، خانواده اش می خواهند مقامات منصفانه رفتار کرده سبب اساسی مرگ پسرشان را بگویند. مرگ سربازان در صف نیروهای مسلح و نهادهای دیگر حفظ ترتیبات و قانون مسئله نو نیست. دفتری آزادی های شهروندی یک سازمان حامی حقوق سربازان میگوید از سال 2015 تا 2019 به آنها حدود 10 مورد مرگ سربازان در قسم های نظامی آشکار شده است و اکثری آنها در پی بدرفتاری و اذیت سربازان رخ داده است. مقامات میگویند سالهای اخیر نظارت در قسم های حربی سخت‌تر و موردهای بدرفتاری در مقایسه با گذشته کمتر شده است.
بازی‌های 32 تابستانه المپیک که 23 ایول در توکیوی ژاپن شروع شدند، روز یکشنبه 8 آوگوست به انجام می‌رسند. در همین حال در این المپیاده ورزشکاران 88 کشور مدال به دست آورده‌اند. از آن جمله نمایندگان 63 کشور با مدال‌های طلا سرفراز شدند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. در المپیاده توکیو از روی حساب مدال ها با در نظر داشت صفت آنها مثل پیشین منتخب چین در مقام اول است. ورزشکاران این کشور تا حالا 75 مدال از آن جمله 34 نشان طلا گرفتند. مقام دوم را منتخب ایالات متحده آمریکا با کسب 92 مدال من جمله 3 نشان طلا از آن خود کرده است. منتخب ژاپن با کسب 47 مدال که 22 تاش طلا است در مقام سوم قرار دارد. به دهگانه اول اینچنین بریتانیای کبیر، استرالیا، روسیه، آلمان، ایتالیا، هلند و فرانسه داخلند. از کشورهای شوروی سابق بجز از روسیه، ورزشکاران گرجستان، ازبکستان، اوکراین، بلاروس، استونیا، لاتویا، ارمنستان، قرغیزستان، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان با مدال‌های المپیاده توکیو مکافاتانیده شدند. ولی ورزشکاران دو کشور دیگری پس از شوروی، لیتوا و مالدوا تا حالا در این بازی‌ها مدال نگرفتند. ورزشکاران تاجیکستان که سبقت خود را در بازی‌های 32 تابستانه المپی به انجام رسانیدند نتوانستند مدال به دست بیارند. ضمناً از کشورهای آسیای مرکزی تنها تاجیکستان نتوانست مدال بگیرد. همه 10 ورزشکار تاجیک در المپیاده توکیو ناکام شدند. شباس نعمت‌اللهیف، سیاوش ظهوروف و بهادر عثمانوف هر سه آید به باکس، سامان محمدبکف، اکمل مرادوف، کامرانشاه استاپیریان و تیمور رحیموف هر چهار آید به جودا، علیمجان ایشانوف و آناستاسیا تیورینا هر دو آید به شناوری و ایلدار احمدیف آید به ورزش سبک در توکیو به مدال ماندند. ناکامی این ورزشکاران تاجیک در المپیاده توکیو باعث نگرانی کارشناسان ساحه گردیده است. علی محمد مرزایف، سابقه دار ورزش، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
المپیاده توکیو رو تماشا کردم، ورزشگرای ما اساسی بگیریم همه جوانن بسیار مخلصی کردیم. ما دلمون میسوزه، یک خلاصه اومدن در کار است، برنامه مخصوص کردن در کار، مبلغ گذاری کردن در کار. انا بعد از ورزشگرا طلب کنن که به نتیجه بتیان.
با گفته ای جناب میرزایف، خوب می بود ساختاری کمیته جوانان و ورزش تغییر داده، کمیته ورزش در علاهیدگی فعالیت نماید و به رهبری آن متخصصان پرتجربه و کاردان تعیین کرده شوند. باید تذکر داد ورزشکاران تاجیک در بازی های تابستانه المپی در هیئت دسته منتخب تاجیکستان صاحب استقلال از سال 1996 باری هفتم شرکت ورزیدند. منتخب تاجیکستان در مدت 25 سال در بازی های المپی همگی 4 مدال، یک نشانی طلا، یک نشانی نقره و دو نشانی برنجی به دست آورده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرومان بقازاده هستم و همصحبت امروزه ما نویسنده شهزاده نظرزاده است. روزنامه نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده پایان سال 2020 کتاب نوش به زبان انگلیسی بازگشت به بخارا را نشر کرد. کتابی از سرگذشت های دختری جوانی بزرگ شده در اتحاد شوروی و تربیت گرفته مادر کلان فهمیده و فرهنگی از تلاشی یافتن پاسخ ها به سوال های زیادی اجتماعی و فرهنگی خیلی خصوصی و محرمانه تا مسائل سیاسی بحث میکند.
شهزاده نظرزاده 45 سال داشته، زاده شهر سمرقند، نویسنده و ژورنالیست مقیم هلند است. بعد تجربه کاری در تلویزیون سمرقند و تحصیل در لندن، در آمستردام مقیم شد و حالا در رادیوی زمانه هم کار میکند. مؤلف رمان های سندروم استکهلم، زمین مادران، ریگستان، بازگشت به بخارا و مجموعه اشعار صبر سنگ، اسیان روح و دیگر ها می باشد. از اولین بلاگ نویسان تاجیک است که راجع به مسائل داغ اجتماعی از جمله موقعیت زن در اویله و جامعه و مشکلات دیگر نوشته است.
اثر نوبتی نویسنده پرکور مثل دیگر داستان ها موقع ضعیف و گاه تحت سرکوب زن سنتی بحث میکند که در تلاش مقاومت با نظام موجوده میباشد. شهزاده حالا با ما توسط سکایپ به صحبت میپیوندند. سلام شهزاده، این اثر نوبتی شما به زبان انگلیسی نشر شده است و کم می شود که سالهای آخر و عموماً اثری تاجیکی به زبان انگلیسی نشر شود. مبارک باشد. در این چند ماهی که کتاب به دست خوانندهش رسیده است، تا حال واکنش گرفته؟
بله، از یک انتشاراتی در آمریکا این کتاب رو میخوان در آمریکا هم بازچاپ کنن. ما زیاد رمان نداریم، کتاب های نداریم که روزگار تاجیکان یا غیر روزهای شوروی صحبت کنند، به خصوص مسلمانانی که در دوران شوروی زندگی اونها ما زیادی نمیتونیم و برایشون بسیار جالب بود که این کتاب منتشر شده و علاقه دارن که رو بازنشر.
برای تماشا بینان کوتاه میگویم کتاب بازگشت به بخارا از سرگذشت های سالهای مختلف قهرمان اساسی ملکه قصه میکند که زمان شوروی بزرگ شده، طوری گفتم، از مادر کلانش احترام به ارزش ها و مقدسات ملی و فرهنگی رو یاد گرفته است. ملکه همیشه روحان آزاد بود، شوروی پاش میخورد و در اروپا مقیمی میشود. روزی که قرار میکند دوباره به بخارا برگردد، هدفش پیدا کردن کتاب درباره هنر یا درسای عشق ورزی امیری بخارا بود. کتاب معلمش هم در همین جا در همین وقت به دست ملکه میرسد. در این بین ملکه مورد استنتاق خادمان کگبه هم قرار میگیرد. حالا شهزاده، سوال من همچون خواننده به شما این است که قصه کماسوترا امیری بخارا، این قسمت روایت بالاخره حقیقت است یا تخیل ایجادی؟
حقیقت دارد. بسیاری از صحنه ها و روایت هایی که در این رمان مطرح شود بر اساس تجربه های خودی من هم. و همونطور که رمان هم با نامه شروع می شود از دوشنبه از تاجیکستان از دوست دیرین با نام زور دخته که من تصمیم گرفتم با اسم واقعی نام ببرم، که زور دخته عکاس معروف تاجیک تصویر این کتاب را به دست من دادن که در اروپا اون را منتشر. این همون گونه که در کتاب هم آورده می شود، اما سوترا در واقع نظامنامه زندگی خصوصی و یا زندگی محرمانه امیری بخارا در آن ثبت شده. متاسفانه خود اون کتاب ناشری پیدا کرد که آن را منتشر کنند. بسیار شباهت با کاماسوترا داشت و کاماسوترا رو همه میشه. اما اینکه این کتاب در دست من هست درست است.
شهزاده، شما یکی از کمترین نویسنده های تاجیک و زن هستید که راجع به رابطه های محرمانه زن و مرد و یا ویژگی های طبیعی زن آشکارا می نویسید. این چی است؟ تلاشی برپا کردن ماجرا به خاطر کشیدن توجه خواننده، انقلاب ذهنی در ادبیات تاجیک، یا بخش مهمی سبک نویسندگی شما است تا ویژگی شما را تاکید کند؟
خرامان جان، ما همونطور که میدانیم تمام ادبیات فارسی با صدای مرد ثبت شده. متن‌هایی که ما داریم غالبا مردانه است و ما دنیای مردانه مردم آسیای میانه رو به خصوص تاجیکان رو زیاد میشنویم، میخوانیم و مینویسند و نویسندگان زیادی مرد داریم. اما دنیای زن تاجیک شناخته شده نیست، کشف کرده نیست و من به طور غریزی این کار رو انجام دادم. اول از این که به نوشتن شروع کردم، یکی از دلایلش این بود که ما نویسنده زن نداشتیم. دنیای زنان را هم ما باید مطرح بکنیم که در تاریخ بماند و مشکلات ذهنی، مسائل اجتماعی و خصوصی زن تاجیک نیز مطرح باید شود و من امیدوارم که زنان دیگر هم پا به عرصه خواهند گذاشت و جسورانه و دلیرانه بدون سانسور، بدون رودرواسی و یا اون شرمی که پای ما رو گرفته از جهان زنانه صحبت کنند. اگر من این کار رو نکنم، در عین حال به نظرم می رسد که کسی دیگری این کار رو نخواهد کرد. یک دلیل آن این بود که من ادبیات روس رو خواندم و در ادبیات روس ما جهان زنانه رو بسیار روشن می‌بینیم و دلیل دیگرش این که من چرا رمانی بازگشت با بخارا رو به زبان انگلیسی نوشتم، همین دلیل اصلش این بود که زن تاجیک، زنی که در شوروی زندگی کرد و زندگانی دوگانه داشت چگونه بود و آن هم دلیل انتخاب این بود که چرا به زبان فارسی تاجیکی ننوشتم، به انگلیسی نوشتم. من در مدتی که در خارج از کشور زندگی کردم ادبیات زیادی، بسیار بیشماری به زبان انگلیسی خواندم و متوجه شدم که ادبیات ما تاجیک ها بسیار شسته رسته و بسیار تنگ و محدود است و ما از چیزهایی صحبت میکنیم که ما رو به هیچ مشکلی روبرو نمیکنند، به هیچ سوالهای جدی برابر نمیکنند. من تصمیم گرفتم که آنقدر از این زنانگی و از دنیای زن روشن بنویسم که زن تاجیک، دختر تاجیک از بدن خودش شرم نداشته باشه، از خودی خودش شرم نداشته باشه. و این پایه اون است که درک کند که زن و مرد انسانن و همان گونه که ما زنها محدودیت هایی ممکن است داشته باشه، مردها هم دارند. در ادبیاتی که مردهای تاجیک نوشتن ما باز هم میبینیم که وارد دنیای درونی و چارچوب بدن نمیشن و این تابوی بسیار بسیار تنگی هست که دست ادبیات را بسته است. جسارتی که حتی در قرن‌های پیش کلاسیک های ما داشتن ما نداریم. دلیل آن میتونه تنها این باشد که ادبیات ما پیشرفت نکرده، ادبیات ما بسیار محدود مانده و ما باید اول از همه آزادی فردی را به خودمون اجازه دیم و این حق مسلم خودمون را اجرا کنیم، عملی کنیم و اولین راهش هم آن هست که از آن بنویسیم و صحبت کنیم.
بله، اکثر قهرمان های اثر های شما زن های جوان، برخواست از تباه و محدودیت ها هستند، آزادی پرستند. احساس می شود که شما هم گفته تا جای ترجمه حالی هم هستند. فرض کردیم شما در غرب، در اروپا نیو، در سمرقند یا تاجیکستان زندگی می کردید که آنجا امروز ما می دانیم که بسیاری ها با شیوه سنتی زندگی رو پیش می برند، نقش دین خیلی بلند است. تا کجا به همین شیوه شما می توانستید که در آنجا به پرده و اوریان سرگذشت های قهرمان های زن خود را بیان میکنم؟
من فکر میکنم که سبک بیان من همین می بود، چون من خودم را تغییر کرده احساس نمی کنم. من همون شهزاده هستم که در دانشگاه دولتی سمرقند درس می خواندم با 50 نفر از هم سبقان خودم و ما از همین موضوع ها صحبت می کردیم، بحث می کردیم. انتخاب های من بسیار تابشکنانه بود، اما شاید مثلا زبان نوشتنم کمی محلی تر می بود ولی محتوای نوشته هایم همین می بود که هست. من برنامه دارم، امید دارم که در سالهای نزدیک برگردم به سمرقند و همچنان ادامه دهم و احتمالاً باز جسورانه تر از این ها بنویسم که حالا می نویسم.
شهزاده نمی ترسید که مثلا برعکس در اونجا زیری مثلا فشار زیری انتقاد نفهمی قرار می گیرید، شاید با برخورد منفی قرار بگیرید که انتظارش نداشتید؟
نه، ترس از این ندارم. همون گونه که ما می دانیم آنا احمد و هم تحت فشار بود، فروغ فرخزاد هم تحت فشار بود، سیلویا پلاس هم در آمریکا و هم در اروپا تحت فشار بود، بسیاری از نویسندگان امروز اروپا هم تحت فشار هستند، چون مسائل رو مطرح میکنند که برای خواننده‌ای که گوش و هوش و ذهنش با خواندن ادبیات مردانه عادت کرده است کمی شوک آور است. و این جریان سالهای سال شروع شده است، همون گونه در روسیه هم که ما میبینیم زنان جسارانه‌تر مینویسند. من اگر برگردم و برای من مشکلی بیاد، خب میتونن کتاب منو چاپ نکنن که چاپ نمیکنن. همونطور که میدانید همچنان کتاب های من در ازبکستان ممنوع است، نوشته های من ممنوع است و منتشر نمیشود.
شما نگفتن چرا منتشر نمیکنن؟ چرا اجازت نمیدهن؟
در زمان اسلام کریموف چرا بارها رو راست اصلا گفتن که برنگرد، چرا آمدی و منو بازداشت کردن، من 4 ماه ممنوع الخروج بودم، پاسپورتی منو گرفته بودن، اجازه نمیدادن.
اما که در دوره میرزیایف وضعیت تغییر نیافت؟
در دوره میرزیایف که من سفر کردم با قوانین جدیدی که 1 ماه اجازه بدون ویزا سفر بود، مأمور امنیت که ثبت نام میکرد منو در منزل مادرم گفت که رئیس جمهور جدید همه شما ها رو بخشیده. گفتم مگر ما چی گناه کردیم که ما رو باید ببخشند؟ و از پاسخ من خوشش نآمد. اما به عنوان این اجازه ها به عنوان یک فردی هست که اونجا تولد شده و دیدن خانواده رفته. من هنوز اونجا نرفتم که مثلا رونمایی کتاب برگزار کنم، کتاب چاپ کنم. هنوز صحبت از اینها نشده. همونطور که شما میدانید یک جلوگیری هایی هست که بدون اینکه صحبت شود مطرح میشد. لیست سیاه اسلام کریموف همچنان برجا هست، اسم بسیاری از فعالان در اون همچنان ثبت هست و جلوی فعالیت هاشون گرفته میشود. من تلاشم بر این است که وقتی برگشتم سمرقند انتشاراتی خودم رو راه بندازم، انتشاراتی آزاد، همون گونه که در هلند انجام دادیم همراه با همسرم. ما انتشارات عقل سرخ رو راه انداختیم و ادبیات تاجیکان رو معرفی میکنیم، تاجیکستان رو، همه فارسی زبانهای آسیای میانه رو معرفی میکنیم، شعر و کتابهایشون رو با 2 خط منتشر میکنیم. همین کار رو برنامه دارم در سمرقند و در دوشنبه نیز ادامه دهم.
و در پایان صحبت شما درباره خوشبختی زن گفتید. خیلی کوتاه، زنی تاجیک برای اون که خوشبخت باشد باید چیکار کنه؟
زنی تاجیک برای که بتواند خوشبخت شود بر عنوان یک انسان، اول از همه باید بتواند حرف دل خودش رو گفته تواند. از کودکی باید بگوید که من چه چیز رو دوست دارم، چه چیز رو دوست ندارم. باید این را بداند که حق او هست که با چی کسی دوست شود، با چی کسی دوست نشود، با چی کسی ازدواج کند یا نکند، و حرف خودش را نخورد. این گونه فکر نکند که یک کارگری بدون دستمزد در داخل خانه هست. اون باید حق خود مسلمش بداند که دلش خواست برود بیرون، تئاتر، کینو، روزنامه خرد، کتاب خرد، با دوستاش صحبت کند و از همسر خود نباید اجازت پرسد. نقش زن در جامعه تاجیک طوری شکل گرفته که گویی وقتی دختر عروسی میکند به عنوان یک کارمند استخدام میشود و باید اجازه پرسد بیرون رود، باید اجازه پرسد برای هر کاری کند، چی بخرد، چی بخورد، چی نخورد، حتی خانه پدر مادرش رود یا نرود. و این چیزها آنقدر دست و پای زن را بسته است که اون خودی خودش رو